احقاق حق جمهوری اسلامی ایران چه نکته‌ای تو این بیانیه مطرح شده؟ ممنون میشه.
خواهش میکنم. ببینید من حالا به صورت در واقع موردی برنامه گام دوم و به صورت کلی سخنان مقام معظم رهبری بر همان اقتدار در واقع وقتی ما صحبت از دیپلماسی مقتدرانه میکنیم، صحبت از اقتدار میکنیم، این اقتدار ویژگی های خاص خودش رو داره و حضرت آقا تاکید فراوان بر این اقتدار داشتند. خب حالا ما باید بیایم بر و در بین گام دوم همچنین هست. خب اقتدار یعنی چی؟ اقتدار یعنی وقتی صحبت از اقتدار میشه بعضن ذهن میره به سمت در واقع موضوعات خیلی نظامی و اقتدار خیر، اقتدار یعنی اقتدار خیلی از موضوعات رو در بر میگیره.
کمترین کلمش بکنم این باشه که بتونیم حق خودمون رو بگیریم.
بله. و اینکه خب چگونه میتوانیم حق خودمون رو بگیریم؟ من فکر میکنم در بیانیه گام دوم وقتی صحبت از اقتدار میشه و یا سخنان در کل سخنان رهبری که به ذلت تن ندیم، دوران بزن و در رو تمام شده. خب واقعا یعنی چی؟ یعنی این اقتدار رو باید ببینیم که تو چه حوزه‌هایی میتونیم به دست بیاریم. یک حوزه و دو حوزه نیستش. میدونید این اقتدار رو باید در سطح تعلیم و تعلم داشته باشیم، این اقتدار رو باید در استفاده از پتانسیل های همونطور که جناب دکتر گفتن حقوقیمون داشته باشیم، حقوقدانان برجسته‌ای که در کشور داریم، این اقتدار رو باید در زیرکی و دانایی خودمون برای بستن پیمان ها و موافقت نامه های داشته باشیم که فکر میکنیم طرف مقابل رو میتوانیم در دایره بازی بیاوریم. خیلی خوب، اینها همه اینها که جمع میشه به اضافه اقتدار نظامی.
بله. خب
اقتدار به اضافه اینها در واقع میشود آنچه که فکر میکنم که همون دیپلماسی مقتدرانه ما هست که در حین اینکه مصلحت کشورمون که منافع ملی هستش، در واقع سبک کردن بار مشکلات از گردنه، یعنی نمیتوانیم اون رو انکار کنیم، بار مشکلات اقتصادی که بر اساس در واقع این تحریم ها شاید میشه گفتش که 80% اون، حالا اگر ما بخوایم بگیم که حالا یه مقداری هم سیاست های اقتصادی نادرست 80% اون به واسطه تحریم ها به ما تحمیل شده، میشه این بار رو سبکتر کرد. اقتدار یعنی این که تولید ملیمون رو تو بیانیه گام دوم آورده شده، تولید ملیمون رو ارج بذاریم. اقتدار یعنی این که وقتی سرمایه گذار میاد میخواد سرمایه گذاری کنه، اون رو بی‌حوصله نکنیم، باهاش بد اخلاقی نکنیم که سرمایه‌اش رو برداره، اتفاقی در سالهای اخیر افتاد، بره در جایی که نباید سرمایه گذاری کنه.
بله.
اینها همه به خودکفایی برسیم و نهایتاً برای نگام دوم ما به یک خودکفایی برسیم، به پیشرفت برسیم، به جایی برسیم که سند چشم‌انداز میگه قدرت منطقه‌ای بشیم. بنابراین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، همان دیپلماسی دنبال کردن دیپلماسی مقتدرانه هستش، اما یک تعریف صحیح در تمام ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهای ما لازم هست از این اقتدار باب ذیل موضوعش داشته باشیم. یعنی نهاد آموزشی باید بیاد این اقتدار رو آنالیز کنه که در بستر آموزش ما چگونه مقتدر خواهیم بود.
بله.
در بستر صنعت و معدن ما چگونه مقتدر خواهیم بود؟ در بستر روابط دیپلماتیک ذیل وزارت امور خارجه ما چه موازی رو میتونیم داشته باشیم؟ از چه دانشی میتوانیم بهره ببریم که مقتدر بشویم؟ و اینکه استفاده از آنچه که به هر حال میگن برای کسب علم تا چین هم میتوان رفت، استفاده از تجربه و دانش دیگران و منطبق کردن و منطبق که نمیتونم بگم، استفاده از اون با تکیه به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی خودمون میتواند راهکاری باشه برای آنچه که به عنوان اقتدار در بیانیه گام دوم در اقتصاد مقاومتی و میتوان گفتش که در کل صحبت‌های مقام معظم رهبری ذکر شده.
زنده باش خانم دکتر، تشکر. خب امیدواریم دولت 13 به واسطه وزرا و عزیزانی که داخل دولت هستند بتونن بیانیه گام دوم انقلاب رو برابر همون ظرفیت هایی که داره به اجرا در بیارن و امید مردم رو انشالله برگردن. خب آقای دکتر شکرایی عزیز، در مورد ظرفیت‌های دیپلماتیکی دولت 13 هم میخوان بپردازیم و عرضم خدمتتون که میخوام ببینیم که در این دولت چه زمینه احقاق حق جمهوری اسلامی ایران چه مسائلی وجود داره که واسطه اون دولت 13 هم رو شاخص میکن.
در دولت محترم 13 هم به لحاظ این که در رأس این دولت یک فقیه، یک مجتهد، یک حقوقدان قرار گرفته که علاوه بر اشرافیت به سایر علوم به مسائل حقوقی هم اشرافیت کامل دارن، به فال نیک میگیریم و الحمدلله در دولت جدید با توجه به این که روی کردی بسیار پر انرژی، شاداب، پویا و فعال هست و در زمینه دیپلماسی و پیگیری دیپلماسی مقتدرانه و پیگیری حقوقی قانونی در مجامع و بسترسازی هایی که توسط دولت محترم در حال انجام هست، این امید افسون بر امید سابق شده که با ظرفیت های قانونی که موجود هست، اشخاص بصیر و مطلع و حقوقدانی که مسلط به مسائل حقوقی از جمله مسائل حقوقی بین الملل، دادرسی های بین المللی هستند، بتوانند این حقوقی که توسط کشورهایی که خودشون رو مدعی تأسیس و در واقع تشریع مقررات و حقوق بین المللی میدانند و به نوعی شاید از مؤسسین و تصویب کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشند و در این حال در زبان و در آن چیزی که باید باشد در الفاظ و کلمات و اقوال در واقع رسا و شیرینی رو مطرح میکنن، ولی در عمل میبینیم که حقوق کشورهای مثل حقوق کشور عزیزمون ایران جمهوری اسلامی رو تضییع میکنن، در عمل و بیان دوگانه عمل میکنن. این هست که در دولت محترم 13 هم خوشبختانه با انرژی و فعالیت‌های مضاعف در راستای احقاق حقوق ملت عزیز و شریف جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مستمر و متوالی انجام شده و در حال انجام هست و در انجام خواهند داد که بتوانند این حقوق از دست رفته را احقاق بکنند و در واقع آن چیزی که مرضی رضای الهی هست رو انجام بدن.
زنده باشین دکتر. در مورد ابزارهایی که حالا آقای دکتر دولت 13 هم در دست داره به واسطه اون میتونه دولت‌های دیگه به طرف مقابلش رو تحت فشار قرار بدن، برام صحبت کنید.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در جهت رشد و شکوفایی و در این حال عدم وابستگی به هیچ کشوری فعالیت‌های خودش رو از سنوات قبل شروع کرده، الان کشور عزیزمون کشوری است مقتدر، کشوری است که در مجامع بین المللی در جایگاهی قرار میگیرد که برای گفتن حرف دارد، بر جایگاهی قرار گرفته که حتی شایستگیش بیش از این هست و به صورت مقتدر و قدرتمند در راستای احقاق حقوق خودش فعالیت میکند و این اقدامات و این فعالیت هایی که انجام شده و جایگاه کشور عزیزمون رو جایگاهی بسیار مترقی، قدرتمند و در این حال نوآور در نظر گرفتن از نقطه‌های تفوق و برتری این دولت هست نسبت به عملکردهای سابق.
زنده باشین، ممنون دکتر. اگر موضوعی هست چون دقایق پایانی برنامه هست جمع‌بندی می‌خوام بفرمایید والله در خدمت.
من می‌خوام اجازه بخوام از حضرت عالی این نکته رو عرض بکنم به عنوان یک حقوقدان کوچک در جامعه بزرگ حقوقدانان، این رو عرض بکنم خدمت شما که متاسفانه در منظر حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی به کرات عرض کردم ضمانت اجرا وجود نداره یا اگر هست کمرنگ هست، آن چیزی رو ما در حقوق بین الملل مطرح میکنیم که باید باشه. در دانشکده های حقوق این مباحث توسط اساتید محترم مطرح میشه که آن چیزی که باید باشد نه آن چیزی که هست. این نکته ای هست که در علم حقوق خیلی قابل تعمق است.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب خانم دکتر چینیچیان، بوده 4 دقیقه وقت داریم و اختصاص به شما داره، جنبندی فرمون دخلت.
من در رابطه با جنبندی، خب البته نگاه خودم رو عرض میکنم، حتما در واقع آنچه که میگوهم در واقع کامل و جامع نیستش، اما من فکر میکنم که به نظر میرسه که همون گونه که برنامه ششم توسعه از دستگاه وزارت امور خارجه خواسته تا که با کمک برقراری ثبات منطقه‌ای، جذب منابع مالی و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور به فعال شدن تمام ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در واقع کمک کنن، وزارت خارجه واقعا باید در این راستا خیلی قوی جلو بیاد. بعد یعنی در واقع شاید من صحبت پایانی من این هستش که چه ظرفیت هایی رو می توانیم برای دولت 13 در واقع داشته باشیم، چه ظرفیت هایی داره و از این ظرفیت ها چگونه می توانیم استفاده کنیم، شاید درستش این هستش. دوم، ظرفیت های حقوقی به خصوص در حیطه دانشگاهی ما هستش، استفاده از اساتید خیلی لازم هست به گونه اونها باز به حاشیه رانده نشن. سومین موضوع، شاید وقتی که صحبت از مسئله بلوکه شدن و اموال ایران میشه و مسائل غیر اون، ما فقط داریم به موضوع بین المللی اون نگاه میکنیم. در واقع ابتدا باید خودمان را اصلاح کنیم. اصلاح کردن من مهمترین موضوع در این، یعنی شاید مقاومت بگید، برخورد بگید، این هستش که ما باید از نظر اقتصادی قوی بشیم. ما باید خودمان رو، تا اگر ما بتوانیم خودمون رو از این بحران اقتصادی نجات دهیم، در واقع لازم نیست که خیلی هم درگیر این بشیم که ببینیم که چه باید بدهیم، یعنی فکر کنیم که چه چیزهایی رو میخواییم بگیریم وقتی از لحاظ اقتصادی قوی بشیم. بنابراین راه این هستش که ما بیایم ساختارهای داخلیمون رو، این روزها اجازه بدید که یک مقدار راحت‌تر صحبت کنم، این روزها بابت یکی دو تا پروژه من با وزارتخانه‌ها و نهادهایی که کارهای اقتصادی می‌کنن سر و کار دارم و میبینم که یک مقداری بوروکراسی ناکارآمد هنوز هم حاکمه. ما بیایم این بوروکراسی رو در واقع یک مقداری ساده تر بکنیم تا زودتر به اهدافمون برسیم. الان وقت چندین که بیایم با حوصله، حالا برو امضای دبیرخانه 3 روز دیگه، حالا برو این قسمت حقوقی 8 روز دیگه. ما باید در عرض 3 الی 6 ماه یک توسعه اقتصادی رو، در واقع یه استارتی رو به این موضوع
بازدیدی که رئیس قوه قضاییه داشته در توقیف سری اموال،
بله، یا کارخونه‌ای که باز شده، تا ما بتوانیم قدرت بازی خودمون رو در مقابل اتفاقی که افتاده در واقع و در جریان برجام خودمون رو نشون بدیم. و باز ذکر میکنم قرار دادن، سریع بگم، قرار دادن استرداد پول‌های ایران در نخستین دقایق مذاکرات آتی وین هستش و اینکه تأسیس شرکت‌های رابط برای هزینه کردن دلار به جای واردات کالای اساسی. انشالله که بتوانیم که به هر حال از موانع و بحران‌ها مانند همیشه به خوبی عبور کنیم و شاهد سربلندی کشورمون باشیم.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب وقت برنامه‌مون به اتمام رسید. امروز در خدمت مهمان ارجمندی بودیم، جناب دکتر محمدرضا شکرایی، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه، و خانم دکتر نیلوفر چینیچیان، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی استراتژیک خاورمیانه و مدرس دانشگاه. خوشحال و خرسند شدیم. من مهدی تبریزی از خدمتتون به همراه مهمان ارجمندمون مرخص میشم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه افغان بفرمایید.
قسمت نیروی هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالات رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز گروه
شهید
متشکرم.
گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینکه از طریق
پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراه شما دوستان شنونده هستیم و دعوت میکنم در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید، برنامه که میپردازه به معرفی واژه های معادل فارسی.
در کوچه باغ واژه ها،
با سلام و روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز. مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز قصد دارم در مورد واژه هاست براتون صحبت کنم. هاست دارای دو معنی در حوزه‌های رایانه و گردشگریه. در رایانه به معنی سامانه‌ای که حاوی داده‌هایی است که نقش یک منبع اطلاعات رو ایفا می‌کنه و کاربر می‌تونه از محلی دور و از طریق پایانه‌ای رایانه‌ای به اون دسترسی پیدا کنه، و در گردشگری به معنی شخص یا نهادیه که دعوت کننده و پذیرای مهمانانه. جالبه که در هر دو مورد معادل میزبان که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسونده جوابگوست. حالا اگه به واژه هاستینگ توجه کنیم، یعنی عمل یا فرایند میزبانی کردن، می‌بینیم چون واژه خوب انتخاب شده در این مورد هم به راحتی میتونیم میزبانی بذاریم و مفهوم اسمی رو از این واژه بگیریم. در مورد صفت هاستد که به معنی ویژگی داده هایی است که اونها رو میزبانی کرده باشند، هم به راحتی میتونیم میزبانی شده بذاریم. در مفهوم فعلی واژه، یعنی در اختیار قرار دادن سامانه رایانه‌ای حاوی داده ها به عنوان منبع اطلاعات، به نحوی که کاربر بتونه از محلی دور و از طریق پایانه رایانه‌ای به اون دسترسی پیدا کنه، هم میتونیم میزبانی کردن بذاریم. پس با مرور این واژه متوجه میشیم که وقتی برای واژه معادل یابی میکنیم، باید تمام حالتهای واژه و نقشهای مختلف اون رو در نظر بگیریم. اگه معادلی با وجود روشن بودن و مناسب بودن برای یک مورد نتونه برای اشتقاقهای دیگه واژه به کار بره، حتما باید اون رو کنار بذاریم. تا روز دیگه و برنامه دیگه، بدرود.
آرامش تحفه‌ای است گرانبها که برای داشتن اون خیلی ها از جانشون گذشتند. درود می‌فرستیم بر ارواح پاک شهیدان راه خدا. به جمعه 21 آبان ماه نزدیک میشیم. سالگرد شهادت پدر موشک ایران شهید حسن تهرانی مقدم.
چه با تو
یار به جوش اومد دوباره لشگری با تانش و عشق یا علی و گفت و علم به دوش اومد
باز دشمنای خاکمون جواب تنوش گن داریم اگه دست از پا خطا کنن باز راه دخت زن داریم نمیشه که بیده کارش از روی دنیایی که گرد داره
خواب بود تو این جهانی که بده سازای
وقتتون به مهر و مهربانی باشه دوستان شنونده خوشحالیم که در کنار شما هستیم در این لحظه های پاییزی امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و همچنان بخش دوم برنامه رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 ده شب در کنار شما دوستان ارجمند هستیم شما میتونید در کنار اینکه ما رو میشنوید از دستگاه رادیو در فضای مجازی هم ما رو همراهی بکنید دنبال بکنید تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هست و وقتی مراجعه بکنید میتونید به بخش ذخیره برنامه ها بخش آرشیف هم مراجعه بکنید و برنامه‌ای که قبلاً پخش شده دوست دارید اونها رو دوباره بشنوید رو دسترسی پیدا بکنید و شنونده باشید و منتظر شنیدن نظر و پیشنهاد و انتقاد شما هستیم شماره سر رقمی 162 رو فراموش نکنید اما به ساعت 19 داریم نزدیک میشیم زمان پخش برنامه زندگی بدون خط خوردگی مجله تحلیلی خبری رو میشنویم به مدت 1 ساعت
الو بفرمایید
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت
چه سایز
برنامه
بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
با نام خدا سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی من محمد رضا عسکری هستم با دریافت و نصب برنامه کاربردی ران صدا از تارنمای